قبول بشه طاعات و عبادات شما، نماز روزه هاتون قبول درگاه حق. خدایا شکرت که امروز هم تونستیم نفس بکشیم در ماه میهمنیت و امیدوارم که همه ما و همه شما که در سر سفره پروردگار بخشنده و مهربان هستیم، این سفره‌ی زندگیمون پر برکت باشه، پر روزی باشیم هممون و شاکر خداوند باشیم. با افتخار از رادیو نمایش با ویژه برنامه سمت قبله میهمان قلب‌های مهربان شما مردم خوب ایران هستیم. ما رو هم دعا کن لحظات افطار در این لحظه‌های نورانی و برای هم بهترین ها رو بخوایم. الهی که بهترین ها نصیب و قسمت و روزی همه شما مردم خوب ایران بشه. باز هم با موضوع شکرگزاری شما میتونید پیامک ارسال کنید. سامانه پیامکی ما 301075. راجع به شکرگزاری بگویید، کجاها واقعا میشه این نعمتها رو دید و شاکر بود، کجاها شاید نقش ما کمرنگتر میشه در شکرگزاری. از مثالها و مصداقها و نمونه هایی بگیم که در زندگی خودمون اتفاق میفته یا اتفاق افتاده. پس یادمون نره، انشالله که هممون شکرگزار خداوند باشیم، شاکر خداوند باشیم. 301075 سامانه پیامکی ما هست. اما میخواییم بریم به سراغ با بخش کارشناسی که فیلم سینمایی رو تحلیل میکنن و فیلم هایی که با موضوع مذهب و دین هست و خدا، که قطعا به رنگ خدا یک کار ماندگار هست از مجید مجیدی، کارگردان خوب کشورمون که مصطفی محمودی این فیلم رو تحلیل میکنن. با هم بشنویم بخش رو، برمیگردیم همچنان همراه شما خواهیم بود با سمت قبله از رادیو نمایش.
به نام خدا. سلام، من مصطفی محمودی هستم، در این شبها و این ساعات با شما همراه میشم با معرفی تعدادی از فیلم‌های دینی و معناگرای سینمای ایران. امشب و در این قسمت برنامه میخوام با شما راجع به یکی دیگر از فیلم‌های معناگرا و دینی سینمای ایران صحبت کنم، رنگ خدا، به کارگردانی مجید مجیدی.
حالا چه شده؟ باز کن. به به به، چه قشنگه پسرم.
برای تو.
برای خواهر نه قشنگه.
نه نه، برای اونا هم یه چیزایی آوردم.
بهاره بیا.
رنگ خدا چهارمین ساخته بلند مجید مجیدی و محصول سال 1376 هست. محمد رمضانی فرزند نابینای هاشم که در مدرسه نابیناها تحصیل میکنه، برای گذروندن تعطیلات به خونه برمیگرده. هاشم که بعد از مرگ همسرش با مادرش زندگی میکنه، تصمیم ازدواج مجدد داره. او به همین منظور محمد رو به کارگاه نجاری میفرسته. مادر هاشم که به نشونه اعتراض در مقابل این اقدام خونه رو ترک کرده، به علت بیماری مجبور به بازگشت میشه و سرانجام در بستر بیماری از دنیا میره. هاشم که با مرگ مادرش و شنیدن جواب منفی از نامزدش بیش از همیشه احساس تنهایی میکنه، به سراغ محمد میره و او رو به خونه برمیگردونه. ولی محمد در میانه راه بر اثر شکسته شدن پل به داخل رودخونه میفته و هاشم هم برای نجات محمد خودش رو به داخل رودخونه میندازه، اما خودش هم گرفتار میشه. بعد از به هوش آمدن با پیکر بیجان فرزندش مواجه میشه. هاشم که بعد از مرگ همسر و مادرش فرزند خودش رو هم از دست رفته میبینه، او رو در آغوش میگیره، خدا رو صدا میکنه و محمد در آغوش پدر جان دوباره ای میگیره.
محمد ایم لای 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 عزیزم لای 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 شیری
لای عزیزم لای
رسیدیم
همین جان.
نه یکم شد
کن.
آها آها رسیدیم.
عزیز
کنه نیست
بجار
بیا.
خود میخوای بچه ها رو دنبال خود را بنوزی؟
نه من هم بیام.
های بهاره، بهاره
بله
سر را نمونینا به عزیز بگو من شب دیر برمیگردم.
باشه.
استیفن هلدن یکی از منتقدان بزرگ سینمای جهان همانند راجر ایبرت دیگر منتقد سرشناس سینمای دنیا درباره رنگ خدا در نیویورک تایمز می نویسه این فیلم در حد بالاترین درجه وضوحی که یک فیلم ممکن است بدان برسد نشان می دهد که دارای رسالتی دینی است، اما تجربه ژرف از تأمل در جهان طبیعی را در اختیار ما قرار می دهد. فیلم رنگ خدا گوهری دیگر است که از سرچشمه ای واحد، یعنی از یکی از پویاترین سینماهای ملی جهان به ما عرضه شده است. رنگ خدا در ایالات متحده آمریکا است. راه فروش در حدود فقط 30 سینما حدود 2 میلیون دلار در اون سال به دست میاره. با توجه به قیمت اندک بلیتش این مبلغ برای هر سینمای خاورمیانه و بسیاری از سینماهای دیگر که به هر حال نامزد اسکار هم بودن بی سابقه بوده. جوایز زیادی رو رنگ خدا از جشنواره‌های مختلف بین المللی کسب میکنه. جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان فیلم اوروگوئه، نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی زبان انجمن منتقدان فیلم دالاس فورس، نامزد جایزه کلوترودیس بهترین کارگردانی، نامزد جایزه بهترین فیلم دایره منتقدان فیلم لندن، نامزد جایزه بخش آزاد بهترین فیلم جشنواره جیفونی، جشنواره خیخون، جشنواره سندیگو و برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم مونترال کانادا در سال 1999 به همراه دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره فیلم فجر سال 77 بخشی از جوایزی است که فیلم رنگ خدا به دست آورده. تهیه کنندگی این فیلم رو شرکت وراهنر به عهده داشت و فیلم نامه رو خود مجید مجیدی نوشته بود. حسین محجوب، محسن رمضانی، سلامه فیضی و فرهناز سفری در این فیلم ایفای نقش کردند. علیرضا کهندیری موسیقی رنگ خدا رو نوشت. محمد داوودی فیلم برداری فیلم رو انجام داد. حسن حسن دوست تدوین فیلم رو بر عهده گرفت. خود مجید مجیدی درباره این گفته بعد از نمایش رنگ خدا در یکی از جشنواره‌های خارجی پزشکی با من تماس گرفت و گفت 15 سال با خدا قهر کرده بودم، اما با دیدن فیلم تو دوباره با خدا آشتی کردم و میبینم انگار سالهاست که برداشتم از خداوند اشتباه بوده. خب این فیلم یکی از فیلم های ارزشمند سینمای ایران هستش که دارای ویژگی های بسیار بسیار زیبایی است. از فیلمنامه سرشار از ظرافت و معنویت او تا فیلم برداری بسیار زیبای محمد داوودی که کارت پستال های بسیار زیبایی رو به ما نشون میده، تا کارگردانی یک دست مجید مجیدی که به هر حال باعث میشه تا منتقدان بسیار زیادی چه در داخل و چه در خارج از کشور این فیلم رو تحسین کنن. همچنان که فاروق عبدالعزیز منتقد سینمای جهان عرب هم درباره رنگ خدا گفته منتقدان غربی در سینمای ایران سرچشمه روحانی پیدا کرده اند که در سینمای غرب مفقود شده است و به هر حال این فیلم فیلمی است که توصیه میشه همه اونهایی که فطرت خداجو دارن و میخوان به خدا نزدیکتر بشن حتما یک بار این فیلم رو ببینن.
چیه تو داری گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه. هنوز نیومده دلت برای خانواده تنگ شد؟
نه.
پس چی؟
میدونی چیه؟ هیچ که منو دوست نداره. عزیزم منو دوست نداره. چون بینایی ندارم هم کند دستم رو فرار کنم. اگه چشی داشتم رفتم مدرسه روستا، همه یه بچه های روستا میرن اونجا درس میکنم، غیر از من که باید برم مدرسه نامینم که اون برای دنیاست. معلم میگه خدا شما نامینه ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نامینه ها نمیگرد تا اونو نبینیم، ولی اون گفت خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اونو حس کنید، شما میتونید با دستاتون ببینید. خدا من همه جا رو میگردم تا بالاخره یوزی دستم به خدا بخورم همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی توی دل من.
خانم ها آقایان، شبتون به مهر و مهربانی. همراه شما خوبان هستیم با ویژه برنامه سمت قبله از رادیو نمایش و بهترین ها رو برای همه شما آرزومندیم و من رو شاکریم که این فرصت رو به ما داده و این مهر و محبت خداوند شامل حالمون شده که در ماه مبارک نفس بکشیم و با شما خوبان هم نفس و هم کلام باشیم در رابطه با موضوعی که اتفاقا خیلی مبحث جذابی هست و خیلی راجبش میشه صحبت‌ها که شکرگزاری. شکرگزاری هم از خداوند، هم از کسانی که کنارمون هستن. ای ما کلی زحمت کشیدن مثل پدر و مادر، فرقی نمی‌کنه. یا اگر یه دوستی، یک معلمی، یک استادی اعمالی کرد، قطعاً باید سپاسگزار او باشیم. 30,075 سامانه پیمکی هستش که انشالله دوستان پیمکم در اختیار ما میذارن که ببینیم چه پیمکایی داشتیم راجب شکرگزاری و در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج محمود عینی عزیز و بزرگوار هستیم. قبول بشه طاعتتون.
سلامت باشید. بنده هم عرض قبولی طاعت و عبادات نماز و روزه همه شنوندگان فهیم و عزیز این برنامه رو دارم. الحمدلله قبل از اذان در خصوص موضوع شکرگزاری مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. به اینجا رسید موضوع که اولین مرتبه و اولین گام برای شاکر بودن، جناب آقای عسکری، آدم نعمت‌ها رو خوب ببینه، چون واقعا خدای متعال قدرت خودش رو، علم خودش رو در قالب آفریده‌های خودش به نمایش گذاشته. شما آسمون رو نگاه می‌کنی، یه جلوه از قدرت خدا، زمین رو نگاه می‌کنی، آب رو نگاه می‌کنی، ستارگان رو نگاه می‌کنی، اصلا وجود خود انسان. من اجازه میخوام یه آیه را از قرآن بگم جناب آقای عسکری، خیلی خوبه اصلا. که انه شکر هدف نعمتهای الهی، خدا این همه نعمت به ما داده که ما به مرتبه شکر برسیم. ببینید آیه را بخونم. بله. ببینید چی میفرماید در آیه 78 سوره نحل، فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدای متعال شما را از مادر متولد کرد، چیزی نمیدونستید و چیزی نداشتید، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، آخرش میفرماید لعلکم تشکرون، چشم به شما داده، گوش به شما داده، زبان به شما داده، این همه نعمت به شما داده. غایت این نعمت ها اینه که شما شاکر پروردگار متعال باشید. پس ما بیان
اصلا ویژگی های عبادت کنندگان شاکر بودن و شکرگزاری به درگاونده.
بله یه آیه هم داریم من برای اینکه فرمایشات شما رو مستند کنم به قرآن. اونجا دارد که خدای متعال راضی نشده که شما شاکر نباشید و شکر بر شما. فرمود ولا یرزا لعباده الکفر، خود راضی نیست بندگانش کفران نعمت کنند. و این تشکرو یرزه لکم، اگر شما شکر نعمتهای خدا رو به جا بیاره، خدا این شاکر بودن و این شکر بودن رو برای شما پسندیده و راضی شده که شما شاکر باشید. پس جنبندی بکنم، اولین قدم اینه که شنوندگان عزیز ما نعمت رو ببینیم، نعمت رو درک کنیم که این نعمت هست. بعضیا نعمت رو مثلا عرض بکنم، تو اخبار خودمون چند وقت قبل جمعای عسکری یه پیرمردی رو از یکی از کشورهای اروپایی نشون میداد که ایشون بزاق دهنش خوش شده بود.
بله.
کلی عمل جراحی، کلی متخصص جمع شده بودن که بتونن فقط بزاق دهن این آقا رو درمان کنند. یا همین آبی که ما در چشممون داریم، یا نعمت دیگه، ببینید چشم ما با دهن ما چقدر فاصله داره. آقا مجید، آقای عسکری عزیز،
خیلی
کم. یه آب شوره، یه جا آب شیرینه. واقعا اینها نعمت هایی است که وقتی ما از دست میدیم. اون مرد میگفت من الان میفهمم اصلا بزاق دهن چقدر برای ما فائده داره و آثار داره.
امیدوارم ما... کردم که این سیستمی که واقعا خداوند این بدنی که ما عطا کرده، این کارخانه بسیار عظیم که انقدر هماهنگ و دقیق کار میکنن، اگر لحظه‌ای و ذره‌ای واقعا یک اتفاقی بیفته، یه اختلالی به وجود بیاد، تازه میفهمیم که چه ثروت عظیمی داریم ما یا داشتیم و الان نداریمش.
بله.
حاشا با این اتفاق میخوام الان یه ذره مساقی‌تر هم پیش بریم راجع به بحث شکرگزاری. خیلی وقتا حالا که اتفاقا ماه مبارک رمضان هست،
بله،
انشالله که فرای افطار گسترده باشه، پربرکت باشه. بعضی ها هستن که خیلی خیلی واقعا سفره هاشون دیگه خیلی رنگین هست و اینکه مهمانی که میگیرن خیلی حیف و میل میشه.
بله.
این غذاها، این اسراف، این کفران نعمت، بعد غذا هم دور ریخته میشه، در صورتی که خیلی ها ممکنه که
به همین غذا محتاج باشن. بله.
من میخوام بگم که این ما حواسون باشه، یا اون کسی که اگر خیلی ثروتمند و پول دارم هست، که انشالله همه انشالله ثروت داشته باشن، ولی بعضی وقتا اینقدر غرق نعمت میشیم ما فراموش میکنیم هم این نعمت ها رو، هم شکرگزاری رو.
بله.
همین که واقعا دست کسی رو نمیگیریم.
بله. واقعا ببینید، ما شما اول برنامه فرمودید به اصطلاح قلب من تعبیر کردم، شکر قلبی. اما واقعا آیا همه شکر قلبیه؟ من باید فقط نعمت رو بشناسم و بدونم از خدا، این کفایت میکنه یا نه؟ بالاترین مرتبه شکر اینه که نعمتی که من میدونم خدا به من داده، لطف خدا هست، مظهر محبت پروردگار متعال، این نعمت رو در جای خودش و به جا و به اندازه اسراف، خودش یکی از مصادیق ناشکریه.
بله.
بله، بنده دارم و دارایی و برازن، همه اینا درست، منتها واقعا نعمتی که ما به دست آوردیم و خدا به ما عنایت فرموده رو باید هم به اندازه و هم به جا استفاده بکنیم. شکر عملی به استفاده درست از نعمته. و متاسفانه جناب آقای عسکری، همه، هم مراجع، هم مسئولین، هم مقام معظم رهبری، چقدر در باب اسراف. الان آب، فردا پس فردا میخواد مثلا تابستون میاد دیگه، الا یه مقدارم به اصطلاح کشور ما الحمدلله وفور باران
که واقعا
خوب بوده، اما واقعا سالیان گذشته خودتون
ولی دیدید. نباید حالا بگیم که امسال اگر بارش خوب بوده ما میتونیم
اسراف کنیم.
نه، این نباید باشه.
میخوام بگم اصل شکر، شکر عملیه و شکر عملی هم به استفاده درست از همین ارزم به حضور نعمت هاست. یه نمونه بگم، مثلا امام سجاد یه کتابی دارن به نام رسالت الحقوق.
بله.
مثلا این زبان ما یه حقی داره، یعنی در واقع شکر داشتن زبان این است که آدم دروغ نگه، شکر داشتن زبان اینه که یاد خدا بر این زبان جاری بشه، شکر داشتن چشم اینه که آدم به صحنه یا منظره‌ای که حرامه، رضای خدا در اون نیست، نگاه نکن. پس ما مرتبه عالی شکرمون، شنوندگان عزیز، جناب آقای عسکری، عزیزانی که صدای ما رو در هر کجای این کره خاکی دارید، اینه که ماها نعمت ها رو درست به جا به اندازه اینطور باید باشه، ولی اگر اینها نباشه به صرف گفتن الحمدلله رب العالمین
شکر نعمت به صورت
کامل باشه. فقط زبانی نمیتونه باشه. بله. تو زبانی بله. که بود قلبی هم باشه بعد در عمل هم باشه. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
باشه ان شاء الله دفعه بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود. و کم کم یه فاصله کوچیک بگیریم بعد من میخوام صحبت کنم با دکتر خلعت‌ولی راجع به آداب رسوم ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف ایران. خب رفقای خوبم، ما هر شب میپردازیم به فرهنگ آداب و رسوم شهرهای مختلف ایران در ماه مبارک رمضان و آیین‌های نمایشی که وجود داره با صحبت‌های بسیار جذاب آقای دکتر خلعت‌ولی عزیز و بزرگوار کارشناس فرهنگ مردم. درود بر شما آقای دکتر خلعت‌ولی، شبتون خوش، قبول باشه تئاتر عبادت شما.
سلام درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، تئاتر شما قبول
بشه.
در برنامه گذشته خواهش می‌کنم، برنامه گذشته راجع به آیین هم بابایی صحبت کردید. این هم بابا به شکل هور بابا تلفظ میشه
در کاشان دیگه،
در مناطق مختلف کاشان، نه تنها کاشان، در بخشش در یزد هم هست.
بله،
منطقه مرکزی کویری بیشتر این لایو اجرا میشه. راجع به هوم صحبت میکنیم، شما فرمودید دیشب که هوم چی هست.
بله بله،
البته نوع نوا هست، ولی خب اگه ریشه تاریخی هوم رو بگیریم برمیگرده به مثلا تاریخ باستان و خود واژه هوم رو ایشالا من در برنامه‌های آینده راجع بهش صحبت میکنم که
خیلی ممنون
میشم. اما هور هم گفته میشه، یعنی هم هور بابا میگن هم هم بابا.
هم بابا.
اما این آواز رو از گذشته های دور در این منطقه حالا کاران و بخشی از یزد اجرا میشده، همطوری که از کدم در شب قبل، از شب اول تا شب نیمه رمضان، یعنی 15 ماه رمضان در کاشان و نوایش اجرا میشده و همونطور که مستحضرید کودکان و نوجوانان این کار رو انجام میدن و یک نفر رو هم به نام صندوقدار یا کیسه‌دار انتخاب میکنن یا میداندار یا میاندار انتخاب میکنن و با سه صلوات هم توی که دیشب عرض کردم کار شروع میکنن. اما چیزی که مهم هست، آنچه که جمع شده رو همونطور که میدونید اینو به صلاح به فقرا میدن، بین فقرا تقسیم میکنن. این خیلی جالب هست. اما برخی معتقدن که این آیین برگرفته از دورانی هست که به حال امام حسن و امام حسین علیه السلام به در خانه جد بزرگوارشون میرن و سوره 91 قرآن رو با صدا و آهنگ خوش قرائت میکنن. البته مهمان محترم برنامه شما بیشتر در جریان هستن، بعد این روایت مذهبی رو دستمایه قرار دادن و بعد از خواندن سوره جد و پدر گرامیشون به تمامی مسلمانان رو دعا میکنن و آنگاه پیامبر و امیرالمومنین برای خوشحالی و تشویق ایشان مقداری خوراکی به اونها میدن و آیینی در واقع این آیین نشانی از همسویی با رفتار حسنه این هست که اهالی فین کاشان معتقدن که این رسم از صدر اسلام به یادگار مونده. ما روایت های مختلف رو، یک از 5-6 روایت رو از چگونگی خواندن این شعر رو و این ترانه و این آیین رو که به صورت نمایشی هست در مناطق کاشان و یزد داریم. و چیزی که مهم هست، خب علی رغم که این آیین مربوط به بعد از اسلام هست، رگاهایی از تاریخ به اصطلاح زرتشتی و آیین زرتشتی هم درش میشه پیدا کرد که انشالله من حالا سعی میکنم در شبهای آینده بگم. حالا وقتی ما صحبت از هم میکنیم، بله، هم چی هست و شما دیشب سوال کردید، من رفتم ریشه این واژه رو پیدا کردم.
خیلی ممنونم
حالا علی رغم که این خودش یک نوع نوا هست و آوا هست، اما هوم درمان بخش رو ما در مهریش داشتیم و راجع به ایزد مهر که فدیه می آوردن، هدیه می آوردن و یشت هومه، در گوش یشت ما هوم درمان بخش رو داریم. شبه من که ایزد
مهرمان
هست و در شبهای آنه صحبت می کنیم. این اشعار خیلی متنوع هست، هم بچه‌هایی که خودشون میخونن هم استعداد خودشون رو در این شعرها که همطور که عرض کردم از قافیه و ردیف خاصی پیروی نمیکنه چیز میکنن، تبعیت خودشون فربدهای این شعر رو میخونن. مثلا یه جایی شعر میرسه به این که تکام میگه تنباکو رو گلنم کن، آتش به سرش رو جمع کن، تا ما بکشیم دودی، آواره شدیم زودی، هم بابا هم بابا. و این جالب هست که حتی در بعضی از جاها این شعرهای محلی رو به جاش هجای آخرش رو سوره شمس گذاشتن که از شمس و از ضحاها رو میخونن و اون بچه ها اون های آخرش رو میکشن و به این ترتیب این شعر رو، این سوره رو در بعضی از مناطق جایگزین شعر هم بابا کردن. حالا اگر اجازه بدید من در شبهای آینده روایت های دیگر رو از هم بابا رو و هور بابا رو خدمت شما عرض بکنم و یه ریشه یک نظری به تاریخ این واژه هم بزنیم، ببینیم که از کجا اومده و چگونه در این پیوند آیین باستانی ما و با آیینی که بعد از اسلام در فرهنگ مردم ما جاری شده پیوند خورده و همون بخش هویت ملی ما هست که در واقع ریشه از فرهنگ و هویت در واقع ایرانیت و اسلامیت داره.
خیلی ممنون از شما دکتر خلدبری، امیدوارم که سالم و سلامت باشیم و حالا دیگه اون شعرها شاید فقط شعر باشه دیگه، به سراغ حالا اون دود و تنباکو نرن دیگه انشاءالله.
نه شعره دیگه،
نه شعره به خاطر وزنش.
تنباکو رو برن خوبه، چیز دیگه رو نرن. تو تنباکو الان دیگه
سیاد بابا معلوم دیگه برای سلامتی خوب نیست، ولی ان شاءالله که به هر حال بخاطر الله نظم و قافیه اش بوده. بله
شعر و قافیه هست.
سپاس
وقتی با آرخالات خطایی شروع میشه پوش به پوش نچایی همینطور میاد تا میشه به تنباکو و غلیان، اینا که در واقع شعر هست و دهت این که وزن و ردیف قافیه مرتب بشه فی‌البداهه این شعر رو میخونن.
معلومه برای قدیمی ها بوده دیگه، به هر حال موقع شاید یه سری رسم و رسومات هم بوده.
من اینا بگم که یکی از ملزومات افطار قدیم به حال اون تنباکو آتش بسر حتما باید سر سفره افطار می بود. بله
همون میگم این رسم و رسوم قدیم ها بوده. خیلی ممنون از شما دکتر خلدبری، سپاسگزارم، شبتون خوش، خدا یار نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا
نگهدار. میخوایم بریم یکی از آواها و نواهایی رو بشنویم برای سرزمین خودمون، هست نوای آذری آذربایجانی که مربوط میشه به عاشقهای تبریز یا شاسین آذربایجان. این آوا و نوایی رو که میشنوید نامش هم هست ماه رمضان. بله این نوا و آوای آذری هست که عاشقهای تبریز خوندن و بسیار زیبا با نام ماه رمضان. اما با موضوع شوکوزاری با شما هستیم. عاشقای نیشانت پیمک اومده، من پیمک ها رو بخونم. بله. 1-2-3-0-919-0-263 شما شما را آخر گفته. سلام آقای عسکری، سلام به شما. من 20 سال صادقانه برای مردم کار کردم، امروز خودم کارفرما شدم و خدا رو شکر میکنم.
الحمدلله واقعا خیلی خوب،
انشالله که همیشه شکرگزار خداوند باشید و بهترین ها نصیبتون بشه. سلام و درود خدمت شما آقای عسکری و حاج آقا عینی. موضوع شکرگزاری مشکل اونجاست که من عباس هدایتی فکر میکنم هر چیز رو به دست بیارم از هنر خودم بوده، اما هر جا به مشکل میخورم میگم خدایا تو هوامو نداشی، دیدی چی شد؟ در صورتی که بی اذن خداوند یه برگی خشکیده و زرد مفهوم اینه که از درخت نمیفته. راجع به این موضوع هم که اتفاقا داشتیم تو فواصلی که دیگه رفتیم برای اذان مغرب و فوق تهران صحبت کردیم، گفتم بعضی وقتا مثلا من یه خونه میخرم، حالا خدا به دل یه نفر میندازه که مثلا 20 تومن حاج آقا 50 تومن حاج آقا به من کمک میکنه.
درسته.
بعد من این لطف خداوند رو فراموش میکنم، میگم اگه مثلا حاج آقا فلانی نبود من صاحب این خونه نمیشدم.
این منطق رو من وقت نداریم. قارون هم همین منطق رو داشت. حضرت موسی فرستاد آقا بالاخره حقوق شرعی رو بده، گفت انما اوتیته علی علم عندي، این عرضه خود من بوده که این همه مالو فراهم کردم و بله. خدا رو اینجا ندید که قرآن میگه و خسف نابهی و به دار خود قارون و زندگیش و دار و ندارش خدا به زمین دستور دار که ببلعه.
آقای خانم رضایی هم گفته سلام به شما، بعد از شکر و حمد الهی پاس از شما زحمتکشان و مهمان محترم، به نظر من علت کم شکرگزاری کردن ما مهربانی